اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه هفتم ماه می را پیشکش میکنم. وزیر دفاع افغانستان گفته که در هفت روز بیش از 600 تن از نیروهای نهادهای امنیتی کشور کشته و مجروح شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما میگوید که در حمله هوایی نیروهای افغان بر قریه لغمانی در ولسوالی دشت ارچی کندوز 36 نفر کشته و 71 نفر دیگر زخمی شده بود. یوناما امروز با نشر یافته های تحقیقات خود در مورد این حمله گفت که در میان کشته شدگان 30 کودک نیز شامل می باشد. بر بنیاد یافته های یوناما در این حمله همچنین 51 کودک دیگر زخمی شده بود. یوناما همچنین گفته است که این را نمیتواند تایید کند که آیا افراد کشته و زخمی غیر نظامی بودند و یا اعضای گروه طالبان. حکومت افغانستان هرچند کشته شدن غیر نظامیان را در این حمله که در 2 اپریل اتفاق افتاده بود تایید کرده، اما گفته است که در این حمله اعضای بلند رتبه طالبان به شمول اعضای شورای کویته و قطعه سرخ طالبان را هدف قرار داده بود. پلیس کابل گفت که حوالی ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر امروز یک مهاجم انتحاری در پارک شهر نو کابل با ضرب گلوله پلیس کشته شد. حشمت استانگزی سخنگوی پلیس کابل با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این رویداد به کسی دیگر آسیب نرسیده است. با گفته سخنگوی پلیس کابل، این مهاجم انتحاری پیاده میخواست خیمه اهدای خون را در پارک شهر نو هدف قرار دهد. خیمه اهدای خون را شمار از فعالان مدنی و شهروندان برای خوندهی به قربانیان حمله شش درک کابل برپا کردند. حمله انتحاری دوگانه شش درک کابل در هفته گذشته جان 22 نفر به شمول نخبرنگار را گرفت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که بر بنیاد قانون اساسی این کشور اول جوزای سال آینده دوره ریاست جمهوری وی به پایان میرسد. رئیس جمهور غنی افزود که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی امسال برگزار می شود و انتخابات ریاست جمهوری سال آینده برگزار خواهد شد. اظهارات رئیس جمهور افغانستان در حال بیان می شود که احزاب سیاسی و فعالان مدنی در این کشور از نبود اراده سیاسی در حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف ولسی جرگه و ریاست جمهوری انتقاد می کنند. اما آقای غنی گفت که به جای اینکه روی چگونگی برگزاری انتخابات به صورت گیرد، تلاش ها برای جلوگیری از برگزاری انتخابات جریان دارد. رئیس جمهور افغانستان همچنین با اشاره به حملات تأخیر بر مراکز ثبت نام در کابل، خوست و برخی ولایت های دیگر گفت که این حمله بر آزادی، مردم سالاری و استقلال افغانستان می باشد. انتظار می رود انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان در میزان امسال برگزار شود. دسته سوم پیلوت‌های افغان برای پرواز دادن هلیکوپترهای جنگی بلک هاک دوره آموزشیشان را به پایان رساند. این پیلوت‌های تازه فارغ شده در افغانستان و ایالات متحده آموزش دیدند و سر از فردا سه‌شنبه در چارچوب قوای هوایی افغان بر به وظیفه‌شان آغاز خواهند کرد. دگروال اسرائیل خان وردک معاون لوای هوایی در جنوب به صدای آمریکا گفت که این پیلوت های تازه فارغ شده نخست ماموریت های نظامی را در عملیات جاری در ولایت های زابل و هلمند انجام خواهند داد. قابل ذکر است که ایالات متحده تا کنون 13 هلیکوپتر بلک هاک را به قوای هوایی افغانستان سپرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که امریکا در صورت خارج شدن از توافقنامه هسته‌ای ایران از تصمیمش پشیمان خواهد شد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
رئیس جمهور ایران امروز همچنان گفت که کشورش در برابر فشارهای آمریکا به خاطر محدود کردن نفوذ ایران در منطقه شدیداً مقاومت خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که یکی از منتقدین سرسخت توافقنامه هسته‌ای ایران می باشد گفته است در صورتی که در این توافقنامه اصلاحات به وجود نیاید آمریکا از آن خارج خواهد شد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان در سال 2015 توافقنامه هسته‌ای را با ایران امضا کردند که بر اساس آن ایران در بدل رفع تعزیرات اقتصادی علیه آن کشور برنامه هسته‌ای خود را محدود می‌سازد. این در حالی است که بریتانیا، فرانسه و آلمان تلاش دارند تا حکومت ایالات متحده و رهبری دونالد ترامپ را به ادامه پابندی این کشور به توافقنامه هسته‌ای ایران ترغیب کنند.
یک وزیر کابینه اسرائیل میگوید که اگر ایران از خاک سوریه برای حمله به اسرائیل استفاده کند، اسرائیل حکومت بشار الاسد را سرنگون خواهد کرد. یووال استانیتس، وزیر انرژی اسرائیل، امروز با بیان این مطلب همچنین افزود که در صورت استفاده خاک سوریه توسط ایران برای حمله بر اسرائیل، اردوی اسرائیل بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را نیز نابود خواهد کرد. اسرائیل بارها نگرانی خود را از گسترش نفوذ نظامی ایران در سوریه ابراز کرده است. بر بنیاد گزارش رسانه‌های اسرائیلی که دیروز نشر شد، ادارات استخباراتی این کشور از احتمال یک حمله میزایل توسط ایران به خاک اسرائیل هشدار دادند. در این گزارش‌ها آمده که ایران قصد دارد این حمله را از خاک سوریه انجام بدهد. در اثر حملات هوایی ائتلاف نظامی به رهبری سعودی‌ها بر قصر ریاست جمهوری یمن 6 نفر کشته و 30 تن دیگر زخمی شد. قصر ریاست جمهوری یمن در مرکز صنعا پایتخت این کشور موقعیت داشته و اکنون در کنترل شورشیان حوثی می باشد. مقام‌های صحی در یمن گفتند که کشته شدگان ناشی از حمله هوایی سعودی‌ها بر این قصر همه غیر نظامی‌اند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در سال 2015 در جنگ یمن مداخله کرد. این جنگ تا کنون منجر به کشته شدن بیش از 10,000 نفر و بیجا شدن بیش از 3 میلیون تن دیگر از خانه هایشان در یمن شده است. وزیر داخلی استرالیا می گوید که بازداشت صدها پناهجویی که در بازداشتگاه های تحت اداره این کشور در جزایر اقیانوس آرام به سر می برند تا زمان نامحدود ادامه خواهد داشت، چون به گفته وی تا کنون هیچ کشوری دیگر برای اسکان مجدد این پناهجویان آمادگی نشان نداده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
پیتر دوتان، وزیر داخلی استرالیا، امروز گفت مذاکرات با سایر کشورها برای پذیرش این پناهجویان ادامه دارد، اما او افزود شانس اسکان مجدد این پناهجویان توسط یک کشور سوم بسیار اندک است. در این بازداشتگاه ها که در جزایر پاپوا نیوگینی و ناورو موقعیت دارد، بیش از 1300 پناهجو از کشورهای مختلف و شمول افغانستان، پاکستان و ایران نگهداری می شود. بر اساس قوانین مهاجرت استرالیا، پناهجویان که از طریق آبهای اقیانوس آرام در پی رسیدن به خاک این کشور می باشند، در صورت بازداشت به بازداشتگاه های پاپوا نیوگینی و ناورو فرستاده می شوند و حق تقاضای پناهندگی در استرالیا را ندارند.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان می گوید که کشورش و فرانسه روی مسائل اساسی در پیوند به آینده اروپا به توافق رسیدند. اما خانم مرکل اذعان کرد که آلمان و فرانسه روی سرنوشت یوروزون یا منطقه دارای پول واحد اروپا اختلافاتی دارند. این در حال است که مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواستار آوردن برخی اصلاحات مالی به شمول ایجاد صندوق پول اروپا شده تا از این طریق به برخی کشورهای یوروزون کمک‌های مالی صورت بگیرد. فرانسه همچنین می‌خواهد که یوروزون توسط یک وزیر مالیه مستقل اداره گردد، اما آلمان مخالف این کار بوده و می‌خواهد سیاست‌های مالی اروپا نخست توسط پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی تصویب گردد. و مراسم تحلیف ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور روسیه امروز برگزار شد. آقای پوتین حدود 2 ماه پیش برای 6 سال دیگر به حیث رئیس جمهور روسیه انتخاب شد. او در انتخابات ماه مارچ بیش از 70% آرا را به دست آورده بود. این 4مین بار است که ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور کشورش انتخاب می شود. هرچند میزان محبوبیت رئیس جمهور پوتین در میان روسها بلند است، اما دوره ریاست جمهوری گذشته او با رویارویی های شدید با غرب و بدتر شدن اوضاع اقتصادی در روسیه همراه بوده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که اول جوزای سال آینده بر اساس قانون اساسی دوره حکومتش به پایان میرسه و انتخابات ریاست جمهوری در زمان معینش برگزار میشن. آقای غنی که در پنجمین سمپوزیوم زنان در ارگ سخنرانی میکرد، همچنان از مردم خواست تا افراطی ها را اجازه ندن که اوضای سیاسی کشور را مقدر بسازن. جلال میرزاد گزارش میده.
رئیس جمهور افغانستان ظاهراً در برابر واکنش‌های آغاز توزیع شناسنامه‌های برقی سخن می‌زند.
جهت آینده ما در قانون اساسی ما تعیین.
آقای غنی میگوید که برخی از افراد از آزادی بیان استفاده نادرست میکنند و حقیقتها را وارونه جلوه میدند.
زخم زبان در فرهنگ ما میفهمیم. وقتی که تحقیر میکنیم، توهین میکنیم. وقتی که حقیقت سرچپه میسازیم. وقتی که ازارها بوتان بیدلیل میزنیم. یه آزادی نیست، این سو استفاده از آزادی است.
بیشترین سخنان رئیس جمهور افغانستان در این نشست روی تطبیق قانون اساسی متمرکز بودند.
و قانون اساسی ما مسئله بنیادی ثبات حل کرد.
توزیع شناسنامه‌ها و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده و بر بنیاد قانون اساسی از مواردی هستند که در قانون اساسی تأکید شدند.
هر وقت در انتخابات تخریب کی، در ثبات تخریب کی. ایده به جای چه راسو پا بحثو که چه چنگ انتخابات عملی کهو تمام رس به دی مصروف هیو چه چنگ مخنیسو.
این سخنان در پنجمین سمپوزیم زنان افغانستان مطرح شدند. آقای غنی از زنان افغانستان می خواهد تا در انتخابات حضور گسترده داشته باشند. از سوی هم بانوی نخست افغانستان برگزاری نشست را برای بهبود وضعیت زنان در این کشور مهم می داند.
سیمپوزیوم امسال ما از بودجه حکومت افغانستان تمویل می شود که برای دوستان بین المللی و مردم افغانستان حتما این یک خبر خوشی است که ما خود آهسته آهسته قادر به این می شویم که چی از نگاه ترتیب و تنظیم برنامه و چی از نگاه مالی به پای خود استفاده می شویم.
این نشست سالانه درباره راه حل چالش ها و چگونگی پیشرفت های زنان برگزار می شود.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزیر دفاع افغانستان میگه که در 7 روز بیش از 600 تن از نیروهای نهادهای امنیتی کشور کشته و مجروح شدند. وزیر داخلی افغانستان گفته که مخالفای مسلح کشور از سوی چندین کشور خارجی حمایت میشن و با پیشرفته ترین سلاح ها مجهز هستند. جزئیات بیشتری گزارش از سمسم سیرت تقدیم میکنم.
وزیران دفاع داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه برای استجواب در مورد وضعیت امنیتی و تامین امنیت انتخابات پیشرو به ولسی جرگه فراخوانده شده بودند. جنرال طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان در این جلسه استجوابیه گفت که پس از اعلام عملیات بهاری طالبان موسوم به خندق، تحرکات این گروه افزایش یافته است. جنرال بهرامی افزود که از 9 تا 16 ثور 252 تن شامل 131 سرباز اردوی ملی، 115 سرباز پلیسی ملی و 6 منصوب امنیت ملی کشته و 363 تن شامل 209 سرباز اردوی ملی، 117 سرباز پلیسی ملی و 37 منصوب امنیت ملی مجروح شدند. او گفت که 36 تن از منصوبین نهادهای امنیتی نیز به دست مخالفان مسلح اسیر شدند.
در طول 7 روزی که از این عملیات گذشته 2640 تهدیدات و تحرکات دشمن علیه نیروهای امنیتی و دفاعی انجام داده که 898 از او اتفاق افتیده و 1744 از او خونسا شده. این تهدیدات شامل حملات تهاجمی بالای پوسته ها، بیس ها و ولسوالی ها بوده، حملات انتحاری، انفجارات، حملات راکتی، کمین و ترور می باشد.
وزیر دفاع افغانستان گفت که در مقابل حملات طالبان مسلح نیروهای افغان نیز عملیات هایی را انجام دادند که در آن 799 طالب مسلح کشته و 499 تن آنان مجروح و 77 تن آنان از سوی نیروهای افغان بازداشت شده اند. به گفته وزیر دفاع در حال حاضر 14 عملیات در 12 ولایت افغانستان در جریان است. جنرال بهرامی گفت که 7183 افغانستان از نیروهای اردوی ملی نیز برای حمایت از پلیس برای تامین امنیت روند ثبت نام رای دهندگان توظیف شده اند. در همین حال وایس احمد برمک وزیر امور داخلی افغانستان نیز گفت که در هر مرکز ثبت نام 4 تا 10 نفر از سربازان پلیس ملی برای تامین امنیت موظفند. اما آقای برمک افزود که وضعیت امنیتی در افغانستان تغییر کرده است و در حال حاضر چندین کشور از مخالفان مسلح حکومت حمایت میکنند.
دشمن امروز با پیشرفته ترین تجهیزات متاسفانه اونمو القی کشورهای جدیدی که در برابر افغانستان و قرار گرفتند در تکر منافع اونا کلشان این وسایل در اختیار مخالفین قرار دادن. وسایل و تجهیزات نیامده، ما اسناد داریم.
هرچند وزیر امور داخله از کشور خاص نام نبرد، اما گفت که تهدیدات افزایش یافته است و برخی کشورها میخواهند که روند مردم سالاری را در افغانستان صدمه بزنند. آقای برمک بدون نام بردن از کشور گفت که این کشورها با سازماندهی حملات انتحاری و انفجاری در شهرها میخواهند مردم را علیه حکومت تحریک کنند. آقای برمک ادعا کرد که مواد انفجاری و افراد انتحاری با موترهای شیشه سیاه به داخل شهر انتقال داده میشوند، اما واضح نساخت که چه کسان آنان را به داخل شهر انتقال میدهند. آنچه که با واکنش تند شماره از اعضای ولسی جرگه نیز مواجه شد و از وزیر داخلی افغانستان خواستند تا کسانی که این کار را میکنند افشا سازد. محمد معصوم استانگزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان نیز گفت که عملیات های خاص برای تامین امنیت صورت گرفته است.
در قسمت حادثه ای که در دشت برشی صورت گرفته بود، چون سوال مشخص در قسمت چی شدن مطرح شدن، در قسمت بله چی پیشرفتی، در قسمت از کسایی که در قسمت قضیه داخل بودن دو نفر تسهیل کننده یزید دستگیر شده، یکیش در راه جلال آباد، یکیش هم وقتی که میخواستن از شهر کابل خارج شدن اونا گرفته شدن. بر علاوه یزید ما در ظرف 45 روز گذشته به تعداد 7 نفر انتحاری بالفعل را دستگیر کردیم که اونا قصد داشتن مناحلاتی را تثبیت کرده بودن، میخواستن که عمله انتحاری را انجام بدن.
آقای استانگزی گفت که آنان ضعف هایی دارد که این ضعف ها عوامل دارد، اما او این عوامل را واضح نساخت. مسئولان نهادهای امنیتی گفتند که برای تامین امنیت انتخابات پلان خاص را روی دست دارند. در مناطق مشخص عملیات هایی را راه اندازی خواهند کرد. آنان از اعضای ولسی جرگه نیز خواستند که اگر پیشنهادات برای بهبود عملیات ها و تامین امنیت دارند با نهادهای امنیتی شریک سازند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان از نهادهای امنیتی خواست
پیشنهاد مشخص از طرف وکیل مزید به امضایشان آمده در رابطه به توزیع تذکره، در رابطه به تامین امنیت مراکز رایدهی و ثبت نام رایدهندگان تعداد پلیس اضافه بسازد.
در جریان صحبت مقام های نهادهای امنیتی چندین بار برخی از اعضای ولسی جرگه با صحبت های آنان مخالفت کردند و آنان را به عدم رعایت شفافیت در کارهایشان متهم ساختند.
صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوین. وزارت معادن پترولیم افغانستان میگه که تلاش دارن برای حفاظت معادن ولایت ننگرهار از مردم محل کار بگیرن و نظارت مردمی را ایجاد کنن. جزئیات بیشتر ضیاء الرحمن نصرت تقدیم میکنم.
بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی، تمام قراردادهای استخراج معادن در افغانستان به خصوص تلک ولایت ننگرهار فسخ شده است. عبدالقادر مدفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان روز یکشنبه در یک نشست خبری در جلال آباد گفت که شرکت های قرارداد کننده استخراج معادن در ننگرهار دارای ظرفیت بلند و وسایل فنی و مسلکی نیستند، زیرا قراردادهای استخراج معادن با آنان را تمدید نکردند. به گفته مدفی، معادن در این ولایت بخصوص معادن تلک به گونه غیر فنی استخراج می‌گردد که ضایعات و خسارات بیشتری را به بار می‌آورد. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت تلاش میکنند تا نیروی قومی را برای حفاظت معادن در ولسوالی‌های دوردست ایجاد کنند. به گفته این مدفی، این نیروی قومی در مناطق سکونتشان که معادن وجود دارد از آن به شکل رضاکارانه نگهداری میکنند. این که نیروی قومی چگونه از معادن محافظت خواهند کرد و از سوی کیها مسلح خواهند شد، سخنگوی وزارت معدن میگوید در مورد هنوز در ظلمت ساخته نشده است.
دولت افغانستان کارهای مشخص میکنه در این راستا، اقدامات مشخص میکنه، اما ضرورت دیده میشه که ما یک نظارتی مردمی هم داشته باشیم، نظارت شوراها هم داشته باشیم. به خاطر ما آگاهی ما را برنامه متعدد داریم که عملی بسازیم تا بتانیم از محافظت معدن داشته باشیم و بحث اخلاقی است. مسئولیت هر افغان است که از منابع طبیعی خود محافظت بکنه. بسیار موثر است، در تمام دنیا این مدل کار داده.
سخنگوی وزارت معدن و پترولیم افغانستان علاوه کرد که هنوز از معدن موجود در ننگرهار آماری در دست نیست، ولی بیشتر معدن بزرگ به خصوص معدنهای تلک در کنترل مخالفان مسلح دولت افغانستان قرار دارد. در همین حال استخراج کنندگان معدن در ننگرهار شکایت دارند که به دلیل تمدید نشدن قراردادهای استخراج از سوی دولت مرکزی 80% کارشان صدمه دیده است. حاجی محمد ولی رئیس اتحادیه تجار تلک در ننگرهار چند قبل به صدای امریکا گفت
د کموالی علت د قراردادونو د نکړنی یا د قراردادونو د تمدید او د نوی قراردادونو
علت کاهش بودنش یک هم نبود انجام قراردادهای جدید است و همچنان در بیشتر ساحه بخصوص مناطق شینوار است که در آنجا چون تحت کنترل دایشی هان استخراج کم شده است. در ولسوالی های شینوار که در 3-4 ولسوالی ما قراردادهای قانونی داشتیم، در آن مناطق ما اکنون هیچ استخراج نداریم.
بر اساس معلومات اداره معدن و پترولیم ننگرهار، در این ولایت بیشتر معدن تلک و سایر منابع طبیعی بیرون از کنترل دولت می باشد و در اکثر ولسوالی های این ولایت زورمندان نیز بر این منابع کنترل دارند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شمار از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان گفتند که عدم تطبیق طرزالعمل‌های وضع شده از طرف وزارت داخله سبب به افزایش ناامنی ها شده. این در حالی است که روز گذشته قیس احمد برمک وزیر داخله در نشست استجوابی مشران جرگه گفته است که تروریست‌ها با استفاده از موترهای شیشه سیاه به کابل داخل میشن. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
برخی اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگویند وزارت داخله به جای اینکه وظیفه‌اش را به گونه درست انجام دهد، برف بام خود را به بام دیگران میاندازد. این سخنان پس از آن مطرح میگردد که وزیر داخله گفته است زمانی که آنان موترهای شیشه سیاه را که در برخی موارد مخالفین مسلح هم توسط آن به کابل انتقال داده میشود متوقف میسازند، شماری اعضای شورای ملی به خاطر رهایی دوباره آنان تلاش میکنند. غلام سخی مشوانه یکتر اعضای این کمیسیون روز دوشنبه در صحبت با رادیو گفت به خاطر اعضای شورای ملی و برخی مقامات دیگر طرز العمل ها ساخته شده، اما تطبیق آن دوگانه صورت می گیرد.
این مسئله که وزیر صاحب میگوید مانند این است که برف بام خود را به بام دیگران بیندازی. ما این موضوع را به شدت رد میکنیم. ما با آنان در کمیسیون صحبت کردیم و در مورد تمام طرز العمل ها هم صحبت شده، اما حالا پلیس خلاف طرز العمل ها دوگانه برخورد میکند. برای برخی رهبران اجازه هر نوع گردش را میدهد و بالای دیگران تطبیق میکند.
این در حال است که وایس احمد برمک وزیر داخلی کشور روز گذشته در نشست استجوابی مشان و جرگه گفته است که پلیس موترهای مشکوک و شیشه سیاه را متوقف می کند، اما برخی اعضای شورای ملی به خاطر رهایی آنان دوباره دست به کار می شوند. اما کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گوید اگر چنین مسئله است باید وزارت داخله آن افراد را به مردم معرفی نماید. این سخنان پس از آن مطرح می گردد که روز دوشنبه هفته گذشته در دو حمله انتحاری مخالفین مسلح در منطقه ششدرک کابل به شمول 9 خبرنگار 30 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. پیش از آن نیز چنین حملات در هتل اینترکانتیننتال، شفاخانه سردار محمد داوود خان و چهارراهی زنبق کابل رخ داده و صدها تن در آن کشته و زخمی شدند. از سوی هم محمد شاپور شریفیار عامر امور عامه گارنیزون کابل در عکس العمل به چنین ادعاها میگوید نیروهای امنیتی بدون کدام تفاوت تمام موترهای شیشه سیاه را متوقف و پاکسازی میکنند.
مطابق پلان گارنیزون پرسنل توظیف میشه و روزانه ما بیشتر وسایلی که دارای شیشه سیاه، آلارم و اشیاء اضافه میباشد توسط پرسنل ما پاکاری میشه.
از سوی هم میر سردار زدران یک تن از کارشناسان امور امنیتی با اشاره به حوادث اخیر میگوید چنین معلوم می شود که میان قوای مقننه و اجرایی به خاطر خاتمه دادن به ناامنی ها هماهنگی وجود ندارد. وی میگوید پلیس باید در این مورد جدی اقدام کرده و مردم هم نشان دهند که در دور بعدی از ورود چنین وکلای سرکش به حیث نمایندگانشان به شورای ملی جلوگیری می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. دوستان عزیز، برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا که از ساعت 7 شب تا ساعت 10 شب به صورت زنده نشرات داره روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. ولیم توجه کنین با آخرین گزارش. مطبوعات لبنان با استناد از نتایج غیر رسمی انتخابات پارلمانی روز دوشنبه کشور نوشته که گروه حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است در انتخابات پارلمانی سبقت داره و حزب سعد حریری صدراعظم لبنان کرسی ها را در پارلمان از دست میده و اینطور معلوم میشه که سعد حریری ممکن مجبور به تشکیل یک حکومت وحدت ملی شوه. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل میشنویم.
با اساس گزارش وزارت داخلی لبنان، میزان مشارکت مردم در این انتخابات که دیروز برگزار شد 49.2% خوانده شده. این رقم در انتخابات سال 2009 54% بود. قرار بود انتخابات پارلمانی سال 2009 برای یک دور 4 ساله باشد، اما به دلیل آغاز جنگ داخلی در کشور همسایه سوریه و نگرانی‌های امنیتی دوبار پارلمان لبنان مجبور شد تا میعاد کار را تمدید نماید. گفته می شود 86 زن برای 128 کرسی پارلمانی خود را کاندید کردند. این کرسی ها به صورت مساویانه بین مسلمانان و عیسویان تقسیم شده است. بعضی از حامیان سنی سعد حریری باور دارند که حریری در برابر حزب الله از نرمش کار گرفته است. حریری که یک تاجر میلیاردر است همچنان به خاطر برکناری عده‌ای از کارمندان در کمپانی هایی که در لبنان و عربستان دارد مورد انتقاد قرار گرفته است. ولی با وجود این همه چنین معلوم می شود که از سعد حریری خواسته شود تا یک حکومت وحدت ملی را تشکیل دهد. انتظار می رود که گروه های متخاصم حکومت وحدت ملی را که فعلا وجود دارد مجدداً تشکیل دهند که شامل حزب الله است. پس از آن که مراکز رای دهی به روز یکشنبه مسدود گردید، حامیان احزاب عمده در شهرهای لبنان به جاده ها برآمدند. حامیان احزاب حزب الله و جنبش آمال، اکثرا مسلمانان شیعه مذهب، به قریه جنوبی نباتیه در حالی که بیرق های احزاب خود را حمل می کردند به شور و هلهله پرداختند.
این یک روز ملی استثنایی است. بسیار خوب است که ما من حیث شهروندان لبنان نظریات خود را بیان داریم. یک مدت طولانی بوده است.
ما
عین مردم هستند اما با نام های دیگر. اگر یک نفر کاندید نشود پسرش یا نواسهش کاندید می شود و اگر این دو نبود برادرش می باشد.
عده از باشندگان بیروت در مورد انتخابات پارلمانی و نتایج مقدماتی آن اظهار خوشبینی نموده می گویند در بهبودی وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
ما همیشه امیدواریم خدا بخواهد همه چیز بهتر می گردد. ما انتظار این فرصت را می کشیدیم تا اقتصاد ما بهتر گردد. مردم در شرایط مشکل زیست می کنند. با آنهایی که برنده شدن اکنون امیدوار هستیم. اکنون امید داریم که به تمام مردم لبنان فرصت داده می شود تا یک جا کار کنند. به خاطر وضعیت اقتصادی مردم در این کشور نگران هستند. غیر قابل باور است.
عربستان سعودی از سعد حریری و ایران از حزب الله حمایت می کند. در انتخابات پارلمانی لبنان بیشتر از 500 تن برای 128 کرسی پارلمان کاندید شدند.
ای بود گزارش های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. دوستای عزیز، تا چند از دیده نشرات پشتو و دری رادیو آشنا که روی ایمی هم باج یعنی 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه همچنان ادامه خواهد داشت. فراموش نکنین که برنامه های گفت و شنود که همه شب از ساعت 8:30 تا 9 شب به وقت افغانستان پخش میشه. در طول هفته با موضوعات سیاسی، اجتماعی، ویژه برنامه زنان و موضوعات سیاسی اختصاص یافته. همه شب از ساعت 8:30 تا 9 شب.